ریایی از ونک تهران 32 ساله برای ما نوشتن. علی انصاریان عزیز یکی از بهترین و متعصب‌ترین مدافعان اسبق قرمزها بود. من تمام بازی‌هاشو یادمه. بهترین و مطمئن‌ترین در زدن پنالتی بود. بسیار تاثیرگذار. حتی یادم اوتای خفنی مینداخت و کلن برای باشگاهش خیلی امتیاز آورد. روحش شاد. هر وقت پشت توپ قرار می‌گرفتی برای پنالتی زدن برای پرسپولیس دلمون آروم بود. روحت شاد. از قم این پیامک رو برای ما فرستادن. بازی با الهلال که پنالتی رو دو بار زد مقابل ادعایه خیلی جیگر داشت. روحش شاد. خدا به مادر عزیزش صبر بده. فرهاد از چالوس برای ما نوشتن. گلی که به بایر مونیخ از روی نقطه پنالتی زد بهترین خاطره بود که وحید ملک محمدی از استان زنجان برای ما فرستاده. و مهدی زعفری از شهر قدس نوشتن برامون که هیچکی اندازه علی توی پرسپولیس بخیه نخورد.
یه نکته من بگم، ببخشید، هم از رضا شایان عذرخواهی میکنم یا اومدم وسط حرفتو، هم از خودتو علی رضا. داشتم جمله‌ای مردم عزیز رو با دقت گوش میکردم، واقعا راست میگن. علی انصاریان مطمئن ترین پنالتی زن به نظر من پرسپولیس بود. واقعا دل همه پرسپولیسیا یعنی آروم بود، راحت بود وقتی آره پشت توپ قرار میگرفت.
علی بخیه هم که دیگه
آره اونم که لقب اصلیش عادت بود، عادت کرده بودن، یعنی عادت کرده بودیم که علی همیشه مصدوم ببینیم، انقدر که با تعصب بازی میکرد. روح شاد باشه.
سلام، وقت شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. من در گذشت آقای انصاریان و خدمت همه شنوندگان عزیز تحصیل میکنم. واقعا باورمون نمیشه، من خیلی خیلی ایزا حالمون گرفته است و میخواستم خدمت شما عرض کنم بازی خاطره انگیزی که مقابل تیم بایر مونیخ در تیم پرسپولیس اون گل قشنگ رو بزنه مردم، واقعا رو از یاد ما هرگز نخواهد رفت. ان شاء الله که خداوند مادرش سر بده. متشکرم از ایران. خدا نگهدار.
با عرض سلام خواستم که عرض خیلی داشته باشم خدمت تمامی مردم عزیز ایران، علی خصوص جامعه فوتبال و جامعه بازیگری. متاسفانه تو این ماه خیلی اخبار بد داریم میشنویم. امیدوارم که این ویروس کرونا هر چیز زودتر رفع بشه و سایه‌اش از سر همه مردم عزیز برداره. فقط میتونم بگم که نمیتونم باور کنم. خدا نگهدار.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت مجریان محترم برنامه فوتبال سرزمین من. بنده هم خواستم در گذشت علی انصاریان عزیز رو خدمت جامعه ورزش کشورمون، باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس و مادر داغدیده‌شون تسلیت بگم. امیدوارم در این شب پنجشنبه عزیز هر دو عزیز بزرگوار تازه گذشته سر صفحه آقا با عبدالله الحسین متنعم بشن. تشکر میکنم از برنامه خوبتون و همراه دوستای خوبم از خلخال.
با عرض سلام، خسته نباشید. در گذشت علی انصاریان را به جامعه ورزش تسلیت میگم. خواستم ببینم بازی بعدی منچستر یونایتد در لیگ انگلستان چه تاریخیه. با تشکر از برنامه بسیار خوبتون.
علی جان، عادت کرد بودیم به خنده هایت، به شوخی هایت، به فیلم هایت، به رفاقت و به معرفتت. عادت کرده بودیم به سرزنده بودنت، به غیر منتظر بودنت، به آشنا بودنت. ما به خنده هایت عادت کرده بودیم. دیدن عشق های مادرت سخت‌ترین کار دنیا بود. اتفاق تلخی که هیچ کس به آن عادت نمی کرد. اما ما عادت کردیم و عادت خواهیم کرد و همیشه به یادگاری نگه خواهیم داشت. در گذشت علی انصاریان را به ملت ایران، به خانواده او و جامعه فوتبال تسلیت عرض می کنم. با تشکر. خدا حافظ.
شب همگی به خیر باشه. ممنونیم از همه عزیزانی که خاطرات و دلنوشته های خودشون رو در مورد علی انصاریان برای ما گفتن و نوشتن و پیامک دادن. اما از این لحظه به بعد میریم سراغ سوال دوم برنامه فوتبال سرزمین من. و سوال دوم اینه: نظر شما درباره دستمزد لیونل مسی در بارسلونا چیست؟ یک، حقشه و دو، حقش نیست.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز، ممنونم از علیرضا. خب سوال دوم دیگه از این لحظه مطرح شد، فرصت دارید که نظر خودتون رو صادقانه به اشتراک بذارید با ما از طریق پیامک و تلفن. اتفاقا مرجان گلچین همکار خوبمون در بخش پرده سبز این هفته به مسائل مالی اخیر باشگاه رئال مادرید و بارسلونا پرداخته، خالی از لطف نیست شنیدنش. همراه بشین با پرده سبز فوتبال سرزمین من.
سلام، من مرجان گلچین هستم و خیلی خوشحالم که با یه آیتم پرده سبز دیگه در خدمت شما هستم. این روزها مشکلات اقتصادی تمام باشگاه‌های فوتبال جهان و به خصوص دو باشگاه بزرگ بارسلونا و رئال مادرید خیلی مورد توجه قرار گرفته، تا جایی که برخی نشریات و رسانه‌های معتبر در مورد قراردادهای سنگین ستاره‌هایی مثل مسی افشاگری کردن. در ادامه و در آیتم پرده سبز این هفته قرار هست که به این موضوع بپردازیم. بحران اقتصادی ناشی از کرونا به باشگاه‌های فوتبال در اسپانیا آسیب زیادی زده. این آسیب بیشتر از همه به دلیل عدم فروش بلیت، لغو شدن مسابقات در وسط فصل و کاهش سخاوتمندی اسپانسرها بوده. باشگاه‌های محبوب بارسلونا و رئال مادرید دو مجموعه‌ای هستند که به صورت چشمگیری از شیوع ویروس کرونا در بخش درآمدزایی آسیب دیدند. در بارسلونا میزان آسیب بسیار بالا بوده. بارسایی‌ها در فصل گذشته 671 میلیون یورو درآمد داشتند و این رقم در فصل فعلی به 382 میلیون یورو کاهش پیدا کرده. این فصل بارسلونا به همین میزان، یعنی 43% دستمزد افراد تحت قرارداد خودش رو کم کرده. در مورد رئال مادرید هم باید بگم این کاهش دستمزد به میزان 25% بوده. باشگاه رئال مادرید بعد از 40 سال هیچ خریدی توی تابستون انجام نداد تا بتونه بودجه خودش رو حفظ کنه و برای تابستون سال 2021 برنامه‌ریزی داشته باشه. رئالی ها همچنین مجبور شدن بودجه خودشون رو 300 میلیون یورو کاهش بدن و با 670 میلیون یورو فصل رو پیش ببرن. تو جدول مقایسه ارقام بدهی دو باشگاه بارسلونا و رئال مادرید خیلی تفاوتی وجود نداره، اما در جایی تفاوت‌های چشمگیر به وجود میاد که مثلا در بدهی کوتاه مدت برای آبی اناری‌ها رقم 730 میلیون یورویی رو می‌بینیم، اما برای رئال این بدهی 230 میلیون یورو هست. یکی از عوارض اصلی کاهش درآمد در باشگاه‌های بزرگ پایین اومدن توانایی اونها در خریدهای گران قیمت بود. تقریبا هیچ قرارداد بزرگی در بارسلونا و رئال این فصل بسته نشده. بین تمام مشکلات ریز و درشت اقتصادی باشگاه بارسلونا هم اخیراً نشریه موندو از قرارداد مسی با آبی اناری‌ها پرده برداشت. این رسانه مادریدی نوشت که بزرگترین قرارداد در تاریخ ورزش رو بارسلونا در نوامبر سال 2017 با مسی امضا کرد و این بازیکن طی 4 سال بیش از 555 میلیون یورو از این باشگاه درآمد داشته. حالا و با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی باشگاه بارسلونا و اندیشه‌های مدیریت جدید، بعدی چه اتفاقی بین مسی و بارسلونا می‌افته؟ سوال بزرگی که مطرح میشه اینه که آیا با فروش مسی این تیم میتونه از ورشکستگی بیرون بیاد یا نه؟ آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از سرکار خانم مرجان گلچین بابت اجرای آیتم پرده سبز. اینجا رادیو ورزش. رادیو ورزش. رادیو ورزش. فوتبال، فوتبال. سرزمین من. سرزمین من. سرزمین من.
سرزمین. پنجشنبه ها، پنجشنبه ها 18 و 30 تا 20 تا 20. همراه و همگام با رادیو ورزش، رادیو ورزش، رادیو ورزش. فوتبال سرزمین من، فوتبال سرزمین من. شب همگی بخیر باشه. ساعت 19:10 است. من سوال دوم پیامکی رو یک بار دیگه براتون میخونم. نظر شما درباره دستمزد لیونل مسی در بارسلونا، بارسلونا چیست؟ 1. حقشه. 2. حقش نیست. اما بریم نگاهی بندازیم به پیامک‌های شما عزیزان. عبید ملایی از سنندج گفتن که حقش نیست. 0915 4 شماره آخر 4943 گفتن که حقش نیست چون رونالدو از اون خیلی بهتره. پیامک بعدی که برای شما انتخاب کردیم 0913 4 شماره آخر 5079 گفتن حقش نیست. نشون داده که در حساس‌ترین بازی‌ها روحیه خودش و تیمو به هم می‌ریزه. پیامک بعدی رو مرتضی کریمیان از اصفهان برای ما فرستادن و گفتن حقشه چون مسلماً هر بازیکنی برای تیمش تلاش کنه خب حقشه دستمزد خوبی هم بگیره. و خدمتتون عرض کنم که این بود پیامک‌های شما عزیزان.
سلام به برنامه فوتبال سرزمین من. از دیروز تا به حال خواب پیشمون نیومده علی جان. دلمون برای غیرت تمام نشدنی تنگ شده. علی جان راحت بخوابی. همیشه به یادتی. از بابت
حاتم در گذشت علی انصاریان رو تسلیت بگم به تمام پرسپولیسی آمه استقلال دوادیشه هستم و یک رقیب شفیق بود برای ما. خدا بیاموزدش.
سلام آقای خاجوم و آقای روش. من برد تیم محبوبم پرسپولیس رو به همه هواداران از پرسپولیس تبریک میگم. آقای خاجوم، داوید آلاوا که الان داره در تیم بایرن بازی میکنه چند سالشه؟ خدا نگهدار.
تا که بودیم نبودیم کسی، کش ما را غم هم بی نفسی. تا که رفتیم همه یار شدن، خفته ایم و همه بیدار شدن. قدر آینه بدانیم تو هست، ندران وقت افتاد و شکست. در گذشته هشته با تأسف پرسپولیس را به خانواده ایشان، به مادر عزیزشان ننه علی و دام عوضش و شمارات عوضشی عزیز دستی عدد زبونم. همسین در گذشته آقای میناوند و روح همشون شاد. با تشکر از دست کرده بلکار. خدا نگهدار.
ای پاک رمان چون چشوه جوشان و ای دریای آرام اما امیر، سوگت را به غم نشستیم و از دیده خون گریه کردیم. ای در گران بای جامعه ورزشی و فرهنگی، ای فرزند راستین ایران، چه شد که چنین زود ما را تنها گذاشتی؟ فرشتگان و ورزش و جامعه فرهنگ در اندوهت با تم نشسته، سوخت دلان فریاد زدن ای وای علی از میان ما رفت. بگذار ببینم اشک نون که می رود، ای عشق از چه ده تماشا گرفته ای. مرگ اندوه بارد غم سنگین بر دل ما گذاشت، باشد که زندگیت الگویی برای جوانان این مرزبون قرار گیرد. از خرم آباد جرستان تقدیم به تمام دوستداران علی انصاریان و مرحوم میرآباد.
اما بریم نگاهی بندازیم به گروه ما در فضای مجازی که @ همگام با موج 92 هستش. جواد اکبری از تهران برای ما پیامک زدن و جواد تدیونی از آستارا هم به همین ترتیب و دوستان در گروه هم دارن با ما مشارکت میکنن.
خب خیلی متشکرم دوستان عزیز به خاطر همراهیتون با فوتبال سرزمین من. ساعت 19:15 است. تشکر میکنم از شما عزیزانی که پیامک میزنید، تلفن میزنید. بعضی از دوستانم حال لابلای پیامای قشنگی که میدن، سوال دارم میپرسن. همه سوالا رو یادداشت کردیم که انشالله تا اونجایی که فرصت داشته باشیم بتونیم پاسخگوی سوالات شما عزیزانم باشیم.
به مورد قبل از اینکه آیتمو اعلام کنیم میتونیم یه موسیقی خوب بشنویم؟
آره چرا که
آقای طاهری میخوانی موسیقی خوب برامون بذاره.
خود من سورپرایز شدم. خب میخواستم پاسخ اون دوست عزیزی که از داوید آلابا پرسیده بود و بدم، ولی با این موسیقی بسیار زیبایی که احمد طاهری عزیز تهیه کننده خوش‌ذوقمون گذاشت از جام جهانی 90 که چند روز پیش داشتم، نمیدونم زنگ تلفن خود احمد طاهری این بود، شنیدم و گفتم که چقدر موسیقی خاطره انگیزیه. چه جالب که امروز هم دوباره باعث شدیم موسیقی رو بشنویم. کلی همه ما، تو البته سن و سالت فکر نکنم علی رضا قد بده،
این موسیقی هیچ وقت کهنه نمیشه مسعود جون و همیشه هم تازگیشو داره، به خصوص برای آقای طاهری که فکر کنم با جام جهانی 90 ایتالیا خیلی خاطره
داره. خود ما واقعا با جام جهانی 90 خیلی خاطره داشتیم. با این موسیقی زیبا و خاطره بازی با اون جام خاطره انگیز میخوایم همراه بشیم با اردلان آشیانی عزیز و نازنین، کارشناس عزیز برنامه‌مون. اردلان خیلی خوش اومدی و چقدر بده که این هفتم برای دومین بار باید به تسلیت بگم در گذشت یکی دیگه از دوستان و همبازیای نسل خودت علی انصاریان عزیز رو، و میدونم که غمگین و ناراحتی مثل همه مردم عزیز. خدا انشالله به دل تو هم صبر و آرامش بده، روح پدر بزرگوارت هم قرین رحمت و آرامش بشه.
اردلان عزیز سلام، شبت بخیر.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم فوتبال سرزمینم و یه تسلیت میگم فوت دوست و همبازی سابقم علی انصاریان عزیز هم به جامعه فوتبال کشورم هم به خانوادش خصوصا مادرش، انشالله خدا بهش صبر بده تا این غم بزرگ رو بتونه تحمل کنه.
انشاءالله زنده باشید. اردلان یه سوال بپرسم خارج از بحثی که میخواییم بکنیم بعد بریم سراغ بحث امشبمون.
خواهش میکنم.
یک کلمه فقط اگر بخوای بگی از علی انصاریان، من از اردلان بپرسم علی انصاریان رو تعریف کنی، اگر یک کلمه بخوای بگی واقعا چی میگی از علی انصاریان؟ چون بالاخره باهاش زندگی کردی.
من واقعا میگم مهربون با معرفت. خب یه زمانی آقا جان من که اومده بودم پرسپولیس ماشین نداشتم، حالا علی لطف میکرد منو تا دم خونمون یا تا نزدیک خونمون همیشه میرسون. حالا یه تقریبا نزدیک 6 ماه 7 ماه این خاطره تو ذهنم بود که همیشه با هم برمیگشتیم، لطف میکرد منو میرسون. این واقعا تو ذهنم مونده،
واقعا بچه با معرفتی بود.
بله واقعا. خب اون موقع اینا جزء بزرگای پرسپولیس بودن، ما هم تازه اومده بودیم، بله. اصلا نیازی نداشتیم کارو کنیم، ولی خب چون خیلی با معرفت بود نید ما هم وسیله نداریم تا دم خونم ما رو میرسون.
آخه الهی که خودت سلامت و تندرست باشی اردلان جان. خیلی باید. ازت ممنونم که این هفته هم در برنامه خودت حضور پیدا کردی. اما بریم همراه بشیم با فردی که قطعاً فوتبال دوستا خیلی باهاش خاطره دارن، با اون چهره جذاب و دوست داشتنی و خاصی که داره، فابیو کاپلوی بزرگ.
بله دقیقاً. آقا جان یکی از واقعاً میتونم بگم یکی از تاکتیکی ترین مربیای فوتبال دنیا فابیو کاپلو بود. خب شما اگر بخوایم توی رزومه ورزشی نگاه کنیم چه افتخاراتی با میلان یوونتوس و رئال مادرید تونست کسب کنه، خصوصا میلان 4 دفعه تونست اسکودتو رو با میلان فتح کنه و 2 دفعه به فینال لیگ قهرمانان برسونه، یه دفعه هم واقعا تونست بارسای کرایلوف 4 گل بهش بزنه و فاتح لیگ قهرمانان بشه. اما جدا از همه اینا ما میتونیم بگیم خب فابیو کاپلو واقعا شخصیت عجیبی داشت، هر تیمی که میره واقعا بلد بود با اون تیم چجوری کار کنه، اصلا نیازی به این نداشتش که روی استراتژیش بخواد پافشاری کنه و بخوادش که حالا هر مثلا حالا یه مربی رو سیستم 4-4-2 یا 4-3-3 تمرکز داره همون سیستم شدان بده. وقتی شما نام میکنید که وارد میلان شد همون 4-4-2 آریگو ساچی که باش هدف قهرمان شده بود ادامه داد، حتی تونست 57 بازی متوالی رو ببره و یه رکورد جاودانه به خودش خلق کنه. رومی که اومد وارد روم شد سیستمش رو عوض کرد، تطبیق داد با بازیکنهای روم 3-4-3 بازی هم اونم اون رومی که واقعا حالا اگه یادمون باشه چه بازیکنهایی داشت، مثلث خط حملهشون فوق العاده آتشین بود، مونتلا، باتیسوتا و توتی، دوتا بال کرانیشون کافو و کاندلا بود، واقعا تونست از این روم به بهترین نحو استفاده کنه، خصوصا یه بازیکن خط میانی داشتن اون موقع هافبک واقعا باکس تو باکس به اون معنا هنوز مربی نتونست رو خلق کنه که فابیو کوپلو تونست با امرسون هافبک باکس تو باکس رو خلق کنه و اگر یادتون باشه هر تیمی هم بعد از اون زمان رفت امرسون رو با خودش برد به خاطر اینکه امرسون تو افکار تاکتیک فابیو کوپلو واقعا جا داشت. با رئال مادرید اومد 4-3-3 رو بازی کرد، بازم قهرمان شد و تونست لالیگا رو فتح کنه. بعد از اون مطبوعات رئال مادرید اومدن لقب دون فابیو رو بهش دادن، فابیو بزرگ تو ایتالیا بهش تکنسیان لقب داده بودن و الان ما میفهمیم چرا بهش تکنسیان لقب داده بودن، چون واقعا استادانه میتونست اون پروژه تیم سازی رو ادامه بده. ما یه فلسفه فابیو کاپلا رو آقا جوان بهش یه نگاه کلی بندازیم، بسیار عملگرا بود، یه چهره کاریزماتیکی داشت، واقعا خیلی هم میگفتم واقعا فابیو کاپلو اصلا یه دیکتاتور خودرای. زلاتان ابراهیموویچ یه دونه خاطره خیلی خوب از فابیو کاپلو تعریف می‌کنه، میگه من عاشق افکار تاکتیکی فابیو کاپلو بودم ولی وقتی که اسم منو تو تمرین صدا می‌کرد واقعا وحشت و لرزه به تنم می‌افتاد، انقدر این آدم واقعا کاریزماتیک بود و خصوصیات اخلاقی بارز داشت، خیلی باهوش بود، اون بحث آنالیز فنی تیمش که واقعا به خوبی انجام میداد، انعطاف‌پذیر بود به شرایط تیمش، همون که خدمتتون عرض کردم روی سیستم خاصی تمرکز نداشت، یه رئیس به تمام معنا بود. شما ببینید اصلا به اون پروژه‌ای که حالا خیلی هم مربی‌ها بهش علاقه دارن، یعنی که تیمشون ستاره محور، نمونهش الان رونالد کومان، حالا با مسی واقعا بارسلونا الان یه تیم بارسلونا ستاره محوره، ولی فابیو کاپلو اصلا به ستاره‌های تیمش اهمیت نمیداد. کاری که با رال گانزلس کرد تو رئال مادرید یا واقعا با مارکل اوون تو تیم ملی انگلیس، خود مارکل اوون تو کتاب خاطراتش گفته فابیو کاپلو واقعا فوتبال من نابود کرد، بیشتر به تیم محور بودن اهمیت میداد تا ستاره محور بودن، یا با دل پیرو همین کارو تو یوونتوس کرد و دقیقا اون کاری که میدونست درسته رو انجام میداد. ما یه صحبت درباره چلسی لمپارد هفته پیش کردیم، گفتیم که واقعا لمپارد دیگه یه جایی رو درواسی داشت و بازیکنان میشه دیگه، کاری نداشت که خوب بازی میکنه، برایش این مهم بود که همه ستاره هاشو بتونه بازی بده، ولی شخصیت کاپلو اینطوری نبود، شخصیت کاپلو طوری بود که هر مهره ای که واقعا به دردش میخوردن باید ازشون استفاده میکنه و خب این خصوصیت بارد چیزی بود که کاپلو رو شاید واقعا متمایز کرده بود از مربیان دیگه. یه صحبتی هم تراپاتونی انجام داده درباره مربی ایتالیایی که من واقعا میتونم بگم شخصیت کاپلو هم اینجوری بود، میگه شخصیت مربی ایتالیایی اینجوری خلاصه میشه که بیشتر به جزئیات توجه میکنن تا کلیات، دانش تاکتیکی روز رو دارن و اعتقاد به تیم محور بودن دارن تا ستاره محور. کلا ما میتونیم بگیم فابیو کاپلو واقعا جزو این دستم مربی
بود. بله مثل جان، قبل از اینکه بگی میتونیم از مخاطبا خواهش کنیم که اگر سوالی در مورد فلسفه مربیگری کاپلو دارن میتونن بپرسن و ما حالا پاسخ بدیم.
اردلان به یه نکته خیلی قشنگ اشاره کردی، الان من یک سوال دارم، اینکه میتونیم بگیم کاپلو خوش شانس بوده که توی تیم‌هایی که مربیگری می‌کرده مهره‌های لازم رو داشته یا نه؟ میتونیم بگیم انقدر استاد بوده در بازی سازی و تاکتیک پذیر بودن یک تیم که بخواد اون تفکر خودش رو پیاده بکنه؟
نه واقعا فکر کنم استاد بوده که بتونه تفکر خودش رو پیاده کنه، چون اصلا اون نیازی نداشته که ستاره داشته باشه.
دقیقاً
ستاره رو تو تیمش به وجود میاره. شاید مثلا خود فابیو کاپلو تک ستاره تیمش بوده به نظر من، که میتونسته انقدر استادانه و با مهارت این عمل انجام بده. حالا ما اگه فاکتور بگیریم اون دوران فابیو کاپلو که اومد تو انگلیس و حالا تیم ملی روسیه و بعدش هم رفت تو چین، ولی خب قبل از اون واقعا فابیو کاپلو مربی بودش که واقعا فکر می‌کنم توی فوتبال اگه می‌خواستن هر یه مربی تاکتیکی معرفی کنن طبیعتا نام فابیو کاپلو طبیعتا می‌درخشید تو این.
بله. خب اردلان جان یه نکته ای هم که هست اینه که از سال 2007 تا 2018 تقریبا یعنی بیشتر از یه دهه درگیر انگلیس و روسیه و جیانگسو بود تو چین. ناکامی رو چطور ارزیابی میکنی؟ سه تا ناکامی پشت سر هم.
خب من گفتم
من ببخشی اردالان یه نکته هم بس، حالا که این حرف این ناکامی شد، ناکامی در مورد آدمی که یه رکورد عجیب غریب داره کاپلو، تو هر باشگاهی که رفته قهرمان شده با اون باشگاه، یعنی با باشگاهی کار کرده که تمام باشگاه قهرمان شدن.
روم رو بعد از 18 سال بله. قهرمان کنه، یووه رو بعد از 4 سال. ولی خب من میخوام این نکته هم نکته خیلی قشنگه. ببین بعضی وقت مربی‌ها دیگه واقعا نمیتونن ادامه بدن به خاطر بحث آموزش تو تیم. الان شما ببینید یورگن کلوپ تو بحث تیم سازی فوق‌العاده است دیگه، بعد یه جایی میرسه دیگه شاید اون افکار تاکتیکیشون دیگه نمیتونه مقابله کنه با افکار تاکتیک مربی دیگه. الان شما نگاه گیم پرسینگ و نمیدونم کانتر پرس و اینجور تاکتیک‌های روز دنیا اومده. شاید کاپلو دیگه فکر کنم دیگه دورش تموم شده بوده دیگه. اگه شما هم دقت کرده باشه قبل از اینکه تیم ملی انگلیس رو بگیره خودش دنبال این بوده که دیگه خداحافظی کنه. شاید خسته شده بوده یه جورایی، اون انگیزه لازم هم دیگه نداشته به نظر من.
چقدر نکته جالبی اشاره کردی. بس اینکه الان ما هفته پیش صحبت کردیم یادمه میگفتیم فوتبال الان دقیقاً شده صنعت، با این نکته که تو داری میگی میتونیم بگیم فوتبال یک علمه و تاکتیک های جدیدی به روزی میاد که حتی بزرگانی مثل فابیو کاپلو شاید دیگه در برابر این علمه یه جایی کم بیارن.
دقیقا این اتفاق میفته دیگه. شما الان هر مربی تو دنیا ناکن یه زمان واقعا پرفروغ بوده، بعدش دیگه نمیتونه ادامه بده. یعنی خب اون فلسفه و استراتژی‌هایی که داشته دیگه آپدیت نمیشن، چون خب با اون فلسفه نتیجه گرفته و سخت واسهشون تغییر دادن و خب طبیعتاً عقب میمونن و خب نسل به نسل مربیایی میان که آپدیتن، خیلی بروزن، پرتلاشن و میتونن تیماشون رو واقعا نتیجه گر رو به عمل بیارن.
اردلان جان یکی از مخاطبای ما محسن یزدانی از فارس سوال پرسیدن که بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی کاپلو برای دفاع بهتر ارنج میکرد یا دیگو سیمونه؟
من فکر کنم که کاپلو برای دفاع ساختار دفاعی تیمش رو خیلی خوب به عمل می آورد، ولی خب دیگو سیمونه اصلا فلسفه و استراتژیش رو این کامپک بازی کردن و فوتبال دفاع ضد حمله است، ولی کاپلو همیشه اینجور بازی نمی‌کرد. کاپلو با رئال مادرید فوق العاده تیمش تهاجمی بازی می‌کرد، حتی با روم هم که من خدمتتون عرض کردم با سه مهاجم بازی می‌کرد، فوتبال چشنوازی ارائه می‌داد. ولی خب دیگو سیمونه خیلی دنبال فوتبال ریاکتیو یا همون فوتبال کامپکت فشرده و ضد حمله است. من می‌گم دیگو سیمونه یه فوتبال کاملا تدافعی و به نظرم به روزی رو داره از این لحاظ ارائه میده.
بله خیلی ازت ممنونم اینکه به این اشاره کردی که قائم به ستاره های خاصی نبود. بارها اینو در طول دوران حرفه‌ای مربیگریش نشون داد و با خیلی از بازیکنهای بزرگ فوتبال حتی به مشکل برخورد، از جمله مثلا با دیوید بکام و خیلی از ستاره هایی که شاید اگر هر مربی دیگه ای بود اصلا به خودش اجازه نمیده چنین ستارهایی رو به راحتی بخواد حذف بکنه از تیم خودش.
رایکارد و بولیت و واقعا بازیکنانی که هر تیمی دنیا آرزوشون
دقیقاً
بود که تو تیمشون باشن خیلی راحت گذاشت کنار. مربی بودش که واقعا همین چهره کاریزماتیک داشتن خاجمان توی کار مربیگری
خیلی خیلی مهمه. خودت داری تجربهش میکنی، میدونم که کامل داری لمس میکنی این قضیه رو و واقعا یکی از فاکتورهای مهم مربیگری الان.
دقیقا واقعا همیشه بوده. چند دفعه من خدمت رو هست کردم، بهترین مربی دنیا همون بهترین مدیر تو فوتبال روز دنیا بوده، یعنی همون الکس.